بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سجده به تناسب مقامات انسان ساجد، اون کسانی که عارفان باللهند، عالمان باللهند، به تناسب مقاماتشون مقاماتی داره سجده، کلاس به کلاس. اولین مقام، مقام ادراک حقیقت سجده است، علمن و فکرن، که آدم از نظر علمی بفهمد که این فنای ذاتی یعنی چی و در سجده چه می‌گذرد. با تفکر، با برهان، با استدلال، با مطالعه، با درس آموزی انسان علمن بفهمد سجده چی. این مقام بلندی است، اما این مرتبه عالمانه و العلم هو الحجاب الاکبر. رسا اینا گرچه علم دارند، اما این بزرگترین حجابه از اون حقیقت سجده. خب اینا هم علما و حکما هستند که حقیقت سجده رو علمن بهش نزدیک شد. مقام دوم، مقام اول مقام اهل علم بود، مقام دوم مقام اهل ایمان است، که خب ایمان میدونید دیگه کمال که میرسه چیه؟ مقام اطمینان میشه، نفس مطمئنه دیگه، لیطمئن قلبی، اون مقام اطمینان قلبی. این مقام دومه، این مقام مؤمنینه، مقام اهل یقینه، اصحاب یقینه. مرتبه سوم از ساجدان در واقع اهل شهود و اصحاب قلوب هست. اینها با نور مشاهده و شهود باطنی فنای مطلق رو مشاهده میکنه. اون حضرت توحید به تمامیت خودش در قلب اینها طلوع میکنه، تجلی میکنه. این مقام اصحاب شهود و اصحاب قلوب. و اما مرتبه چهارم، مرتبه چهارم مال کمل اولیاء خداست، اون اولیاء خدا که دیگه به کمال رسیدن، به اوج رسیدن. اینها در واقع به اون مقام وحدت صرف متحقق میشند. حتی کسرت قاب قوسینی رو هم پشت سر میذارن و همون مقام اوحدنا عرض کردن میرسن. اینا با همه هستی در حق فانی میشند، هیچ اثری بر جا نمیمونه، گردی از اونها بر جا نمیمونه، تون غیب هویت فانی میشن اینها. خب کسی که به اینجا رسید، این به حالت محو مطلق میرسه، حالت محو مطلق. چون محو مراتبی داشت دیگه، یه وقت تو مرتبه افعال فاعلیت فاعلها محو میشد، فاعلیت خودش و همه ما سوى الله. یکی تو مرتبه صفات و اسماء بود، اینجا دیگه در واقع محو مطلق است، محو ذاتی. در واقع اون محو مطلق بهش حاکم میشه و بعد از او حالت سعق کلی بهش دست میده. سعقی یه حالتی شبیه حالت مرگ. تو داستان تجلی نور حق بر کوه طور قرآن فرمود چی؟ فخر موسی صعقا. صعقا مردن نیست، اما یه چیزی بسیار نزدیک مردن. چنین حالتی دست میده به اون ساجدی که از کمل اولیای خداست، در واقع فنای تام برای او حاصل میشه. ولذا حالت قشوه و بیهوشی میاد براش و دیگه قباری از اون عبودیت باقی نمیمانه. حالا این اولیاء کمل خودشون دو دستن، کسانی که به اینجا رسیدن دیگه. یه دسته اینها ظرفیت قلبیشون محدوده، در واقع اون مقام قابلیتشون ناقصه. اولیا کمل حقنا، اما به هر حال این ظرفیت محدوده. این ظرفیت هم میدونید دیگه مال عین ثابت ماست. عین ثابت ما در مقام واحدیت در اثر تجلی فیض اقدس شکل گرفت دیگه، یادتونه. این اینجا محدوده. خواجه عبدالله میگه، میگه چیه؟ همه از آخر میترسن و من از اول، که عین ثابتم اونجا ناقص باشه. خب اینا که اینجوریان، برای همیشه دیگه تو اون حالت قشمه میمونن، دیگه به هوشیاری بر نمیگردن، تو اون حالت محو کلی برای همیشه خواهند بود دیگه، به حالت سحب بعد المحو بر نمیگردن. شاید این حدیث اولیایی تحت قبابی لا یعرفهم غیری هم اشاره به همین گروه باشه. اما اگر اون ولی کامل که به این مقام رسیده قلبش ظرفیت وسیعی داشته باشه، مورد تجلی فیض اقدس واقع شده باشه و قلب وسیعی داشته باشه، این ثابتش در واقع قلب وسیعی برای او فراهم کرده باشه، این تو اون حالت محو باقی نمیمونه. یه تجلیات لطفیه‌ای از جانب حضرت حق میاد و این رو از این حالت قشوه به حالت هوشیاری برش میگردونه، از اون حالت محو به حالت سحب با صادوه جیمی برش میگردونه و اون تلاطم و بیقراری روح رو به یک آرامش و طمأنینه‌ای تبدیل میکنه، به حالت سحب بعد المحو برمیگرده. خب وقتی به این حالت برگشت، این هوشیاری بعد از ناهوشیاری، وقتی به این حالت برگشت، اینجا دیگه حق رو مشاهده میکنه با همه شؤون ظاهری و باطنی و شؤون لطفیه و قهریه حق، حق رو میبینه دیگه. این در عین فانی بودن و غرق بودن تو اقیانوس بیکرانه توحید و وحدت، در عین حال جنبه های کثرتی رو هم میبینه، توجه داره بشه. و از اون طرف در عین این که در جنبه کثرت حضور داره و نقش آفرینی داره و توجه داره و ادراک میکنه اینها رو، اما یک لحظه هم از اون حقیقت توحید غافل نیست. این کثرت حجابی بین او و حقیقت حق نیست، نه خلق برای اون حجابند، اونجوری که برای امثال من خلق حجاب و نواسم میره سراغ خلق، خدا رو دیگه نمیبینم، حالا چه فاعلیت خلق، چه صفات خلق، چه وجود خلق، اینا حجاب. امثال بنده که هنوز قدم تو راه نگذاشتیم، محجوب و محجوریم، کسرات برای ما حجاب. اما برای اون اولیاء کمل که جز گروه دومند و به حال صحب بعد المه برگشتن، نه خلق برای اینها دیگه حجابن، نه از اون طرف مثل اونهایی که فانی موندن تو حالت محو برای همیشه باقی موندن، تو اون حالت ناهوشیاری باقی موندن و دیگه اصلا کثرتی نمیبینن، هیچ وقت دیگه کثرتی نمیبینن، اونا واصلین به مقام فنای ربوبیتن و در حضرت احدیت فانی هستن، اما دیگه به هوشیاری نیومدن، کثرتی نمیبینن. این اولیاء کمل گروه دومشون جامع وحدت و کثرتن، هر دو مقام رو توأمان دارن. خب توی همچین مقام دیگه سلوک سالک یعنی چی؟ سالکی بر جانمون که سلوکی بمانه، که بگیم حالا سلوک او اثری داره، یا مثلا تلاش عبادی او اثری داره، همه اینا دیگه بساطش جمع شده، طی شده این مادی ها. این اصحاب صحب بعد المحو هیچ حجابی براشون نه از غیب هست نه از شهادت، همه چیز براشون مکشوف. و این هان که گفتم لب فرو بستن، اصلا سخنی از زبان اونها در مورد اون چه که درش قوته و رند سر نمیزنه و اظهار نمیشه، اجازه اظهار ندارن و عملا هم اظهار نمیشه از اون. سر قدر رو، سر بزرگ قدر، این که تو روایات بحث سر قدر رو داریم، اینها راه پیدا کردن به سر بزرگ قدر، که یکی از اسرار بزرگ قدر همین است که اینها بهش رسیدن. و لذا کام فرو بستن، زبان در کشیدن و هیچی از اونها اظهار نمیشه. غیب و شهود براشون هر دو مکشوفه. یه وجود حقانی دارن که همه عالم رو با اون وجود حقانی نگاه میکنن و لذا همه جا خدا رو میبینن. ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و بعده و معه و فی، هر چی نگاه میکنن خدا رو میبینن. هیچ کدوم از تجلیات حق اینها رو حتی از تجلی دیگه حق غافل نمی کنه. تجلی افعالی خدا اینها رو از تجلی صفاتی و ذاتی غافل نمی کنه. تجلی صفاتی اینها رو از تجلی افعالی و ذاتی غافل نمی کنه. تجلی ذاتی اینها رو از تجلی افعالی و صفاتی غافل نمی کنه. تو هر کدوم از تجلیات اون دو تا تجلی دیگر رو هم مشاهده می کنن و می بینن. خب این مقام رو تو حدیث معراج تو سجده رسول الله میشه دید. خب حدیث معراج رو ما تو مراحل مختلف نماز خوندیم. جلسات قبل رکوع پیامبر رو در معراج تو نماز معراج پیامبر خوندیم عبارتش رو. حالا میخواییم بریم عبارتهای سجود رسول الله رو تو اون نماز معراج ببینیم. بعد از رکوع عبارت حدیث اینه: فقال ارفع رأسک، خدای متعال فرموده پیامبر سرت رو بلند کن. فرفعت رأسی، سرم رو از رکوع برداشتم. فنظرت الی شیء ذهب منه عقلی، نگاهم به چیزی افتاد که عقل از سر من پرید. پیامبر داره میگه که عقل کله، حقیقت عقل رسول الله، میگه ذهب منه عقلی. این اینقدر بزرگه که حتی تو اون رکوع فرمود من به نور عظمت حق نگاه کردم. اینجا حتی تعبیر نور، تعبیر عظمت، هیچ کدوم از این تعابیر را هم به کار نبرد، به صورت مجهول گفت. یعنی حتی با اون الفاظ هم نمیشه گفت چی رو دیده پیغمبر. میگه فنظرت الی شیء ذهب منه عقلی، نگاهم به چیزی افتاد که عقل از سرم برید. فاستقبلت الارض بوجهی و یدی، با دیدن او رو آوردم به زمین با صورتم و با دو دستم، سر به سجده نهادم. فالهمت ان قلت سبحان ربی الاعلا و بحمده، الهام شدم که بگم و گفتم سبحان ربی الاعلا و بحمده تو اون حالت سجده. لعلو ما رأیتو، به خاطر علو اون چیزی که دیده بودم تو سجود، بهم الهام شد که بگم سبحان ربی الاعلا و بحمده. فقلتها سبعن، و این ذکر رو تو سجده هفت بار تکرار کردم. فرجعت الی نفسی، با تکرار این ذکر دوباره به خود آمدم، از اون مدهوشی بیرون آمدم، هوش خودم رو باز یافتم، هوشیار شدم. کل ما قلت واحدتا منها تجلا عن الغاشی، هر یه باری که این ذکر رو تو سجده میگفتم یه مرتبه از اون حالت قشوه و بیهوشی میرفت از من و هوشیاری میومد. فقعدت، بعد سر از سجده برداشتم و نشستم. فسار از سجود و فیه سبحان ربی الاعلا و بحمده. این یه جمله معترض هست که فرمود به خاطر همینه که ذکر سجود سبحان ربی الاعلا و بحمده هست. و سارت القعدة بین السجدتین استراحتا من الغشی و علو ما رأیتو. و اون نشستن بین دو سجده، قعده بین السجدتین، بین سجده اول و دوم، اون نشستن یک استراحتی است از اون حالت قشوهی که در سجده دست داده و در اثر اون علو اونچه که من دیدم و نگاهم به او افتاد و در اثر او به سجده افتادم، در واقع یک نفس تازه کردنه. فالهمنی ربی عز و جل و طالبتنی نفسی ان ارفع رأسی. خدای عز و جل به من الهام کرد، از درون هم یه همچین طلبی در من به وجود آمد که سرم رو بالا بیارم. فرفعتو فنظرتو الازال کن علو فقشی علیه. سرم رو که بلند کردم نگاهم افتاد به همون علو و دوباره حالت مدهوشی و قشبه به من دست داد. فخررتو لوجهی و استقبلت الارض به وجهی و یدنیه. به رو افتادم و با دو دست و صورتم رو آوردم به سمت زمین به حالت سجده و قلت سبحان ربی الاعلا و بحمده. گفتم سبحان ربی الاعلا و بحمده. فقلتها سبعن، در سجده دومم هفت بار این ذکر رو تکرار کرد. ثم رفعت رأسی، بعد سرم رو برداشتم از سجده دوم. فقعدت قبل القیامه لأثنی النظر فی العلو. بعد از سجده دوم نشستم. یادتونه یک سری قبل گفتم براتون هر کدوم از این مقامات یه بهره ای داره. بعد از سجده دومم باید یک کمی نشست. فرمود نشستم قبل از قیام، قبل از برخواستن. چرا؟ برای اینکه برای بار دوم یه بار دیگه نگاهم رو به اون علو بیاندازم. فمن اجل ذالک سارت سجدتین و رکعتن. فرمود از همین زمینه و به خاطر همین مسئله است که یک رکوع و دو سجده وجود داره. چون بحث رکوع رو که عبارات قبلی این حدیث خونده بودیم که دیگه یک رکوع حضرت به جا آوردن با اونچه که تو مرتبه توحید صفات و اسمایی در رکوع طی شد برای حضرت با نظر به اون نور عظمت حق متعال، ولی اینجا دو سجده است. چه حضرت فرمود فمن اجل ذلک، به این خاطره که تو هر رکعتی دو سجده و یک رکوع وجود داره. و من اجل ذلک سار القعود و قبل القیام قعدتن خفیفتن. و به همین سببه که نشستن بعد از سجده دوم قبل از برخواستن نشستن کوتاهی است. در مورد علت این که حالا چرا ذکر رکوع بر عظمت خدا اشاره داره، سبحان ربی العظیم و بحمده، و ذکر سجده بر علو خدا که سبحان ربی الاعلا و بحمده، این روایت رو من میخونم فقط ترجمه میکنم که پاسخ اون داده شده باشه. حدیث اینه: هشام ابن الحکم عن ابی الحسن موسی علیه السلام. هشام ابن حکم از امام کاظم علیه السلام نقل کرده، روایت کرده. قال قلت له لای علتن یقال فی الرکوع سبحان ربی العظیم و بحمده و یقال فی السجود سبحان ربی الاعلا و بحمده. هشام ابن حکم از امام کاظم علیه السلام نقل میکنه، میگه خدمت حضرت عرض کردم که به چه علتی در رکوع گفته میشه سبحان ربی العظیم و بحمده و در سجده گفته میشه سبحان ربی الاعلا و بحمده. قال یا هشام، امام کاظم علیه السلام فرمودن ای هشام، ان الله تبارک و تعالی لما اسرا به نبی صلی الله علیه و آله و سلم
بکان من ربهی که قاب قوسین او ادنا رفع له حجاب من حجبه. حضرت فرمودن ای هشام، خدای تبارک تعالی وقتی که شبانه رسول خدا رو به سفر معراج برد و رسید پیغمبر به جایی که بین او و خدای متعال به اندازه انحنای دو کمان فاصله بود و یا نزدیکتر از او که قاب قوسین او ادنا، وقتی به این قد قرب الهی نزدیک شد، رفع له حجاب من حجبه، یک حجابی از حجابهای الهی از پیغمبر کنار رفت و برطرف شد، برداشته شد، بالا رفت یک پرده. فکبر رسول الله صلی الله علیه و سلم سبعا حتی رفع له سبع حجبه. پیغمبر اکرم با بالا رفتن و کنار رفتن این حجاب تکبیر گفتن 7 بار تا اینکه 7 حجاب کنار رفت. با هر تکبیر پیغمبر یک حجاب از حجاب کنار می رفت. فلما ذکر ما رعا من عظمت الله ارتعدت فرائسه، وقتی که پیغمبر یاد کردند اون چرا که از عظمت الهی بعد از کنار رفتن اون حجاب ها مشاهده کردند، همه ارکان وجود پیغمبر به لرزه در آمد. فنبرک علا رکبتی، پیغمبر خم شدن به سمت زانوهاشون و اخذ یقول سبحان ربی العظیم و بحمده، و پیغمبر شروع کردن به گفتن ذکر سبحان ربی العظیم و بحمده، در اثر دیدن اون عظمت در رکوع این ذکر رو گفتن. فلما اعتدل من رکوعه قائما، بعد که پیغمبر اکرم از حالت رکوع به حالت ایستاده به حالت اعتدال در آمدند، و نظر الیه فی موضع اعلا من ذلک الموضع، و پیغمبر نگاهشون افتاد به یک محلی که بالاتر از اون موضع قبلی عظمت بود که دیده بودند، خر علی وجهه و جعل یقول سبحان ربی الاعلا و بحمده، پیغمبر با صورت سجده کردند و به خاک افتادند و می گفتند که سبحان ربی الاعلا و بحمده، چون مکان اعلا رو دیدن فرمودن سبحان ربی الاعلا و بحمده. فلما قال سبع مرات سکن ذلک الرب، وقتی که پیغمبر 7 بار این ذکر رو در سجده تکرار کردن، اون حالت رعبی که اون عظمت در قلب پیغمبر ایجاد کرده بود این آرام گرفت. بعد حضرت فرمودن فلذالک جرت به سنه، و به این خاطر گفتن سبحان ربی العظیم و به حمده در رکوع و گفتن سبحان ربی الاعلا و به حمده در سجده شد سنت و در نماز ها باید گفته بشه. خب واقعا اون نور عظمتی که پیامبر اکرم تو رکوع مشاهده کردن چی بوده که از خود بی خود شدن تو اون رکوع؟ هم یادتونه دیگه، خوندیم عباراتش رو. و حالا بعد از منزل رکوع اون حقیقتی که حضرت دید، که حتی عرض کردم به نور عظمت هم تعبیر دیگه نکرد، یعنی هیچ واژه‌ای پیدا نشد که یک اشاره‌ای بتونه به اون علو بکنه، به اون حقیقت بکنه. این چی بوده؟ این از اسماء ذاتیه حق متعال بوده، یا اینکه بالاتر از اون تجلی خود ذات بدون هر اسمی حتی اسم ذاتی بوده؟ نمیدونیم، راه نداریم به اینجا. و اینکه حضرت فرمود بار دوم نشستم لأسنی نظر فی العلو، برای اینکه برای بار دومم یک نگاه بندازم به اون علو. این تکرار در نظر به این علو واقعا برای چی بوده؟ برای اینکه اون حقیقت رو تمکین ببخشه در جان رسول الله، یا سر دیگری داشته؟ خدا میدونه. و اون الهامی که خدای متعال تو حال غشبه به پیغمبر کرد، تو حالت سعق و فنایی که در سجده داشت پیغمبر اکرم، این با چه اسمی اون الهام شده به رسول الله که نتیجه اون الهام تسبیح و توصیف خدای متعال به علوه سبحان ربی الاعلا؟ علو میدونید بنابرای روایتی که حالا انشالله جلسه آینده خواهیم خوند روایتش رو، اسم علی اولین اسم حق است، از اسماء ذاتی حق متعال است. و بعد اون تحمیدی که بعد از این تسبیح علو هست،
سبحان ربی الاعلا و به حمده، که تحمید از لوازم تجلیه به کسرت دیگه. اینا چی بوده حقیقتش خدا میدانه، خدا میدانه. فقط ما چهار تا عبارت میخونیم و ترجمه میکنیم، ولی واقعا حقیقت اینها چیست محرومیم از این. ولی بدانیم که سجده یه چیز اینجوریه، ولو نمیفهمیم، ولی بدانیم سجده یعنی چی تو نماز. از خدای متعال میخواهیم که به برکت اولیاء کمل خودش که در رأس اونها پیامبر اکرم و خاندان بزرگوار اون حضرت هستند، توفیق درک این حقایق و توفیق نائل شدن ولو به شمه ای از این مقامات بلند معنوی و عبودی رو به همه ما نصیب بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.